بودیم مطرح نکنیم، ضمن اینکه بالاخره اون حالا ما ادعا کرده بودیم همچین اتفاقی افتاده، ولی ستادهای بالاتر، ستاد کل اینا، اونها همین الان ببینید تو فضای مجازی چی میگن، میگن که نه جنگ الکترونیک بوده، چی بوده، همون موقع همین بحثا مطرح شد، گفتم ما باید بیایم کنترل بکنیم. یعنی دو تا موضوع باعث شد که ما بلافاصله اطلاع رسانی نکنیم این رو.
اما با اینکه خطای انسانی مشخص بود، ولی فرضیه های خرابکاری از میان نرفته است. نمونهش مصاحبه ای بود که کارشناس شبکه بی بی سی انجام داد.
ولی خب اگر حمله سایبری در اون لحظه رخ داده باشه، ممکنه باعث شده باشه که این هواپیما به خاطر یک اشتباه ساقط شده باشه.
و یا در فضای مجازی برخی از استادان دانشگاه صحبت از خرابکاری های سایبری کردند.
خب اینجا دقیقاً پرواز مسافری رو تغییر ماهیت داده متاسفانه توی رادارها و تبدیلش کرده به یک موشک کروزی که شلیک شده و با سرعت داره به سمت تهران حرکت میکنه. خب پدافند هم چون آخرین لایه پدافندی هم بوده، بالاترین درصد ریسک رو دیده و خب توی اون مدت بسیار کوتاه 10 ثانیه باید تصمیم میگرفته و عمل میکرده.
اما دیشب سرتیپ پاسدار خلبان علی عبداللهی، معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، این فرضیه ها را ضعیف دانست.
اینکه آمریکایی‌ها چنین اقداماتی بکنن، حالا نه از جنس همین کار، در منطقه سابقه داره. اینکه توسط سیستم‌های الکترونیکی و سایبری اهداف مجازی رو در آسمان ایجاد بکنن به اشکال مختلف و به تعداد مختلف، این سابقه داره و این کار شده. یا اخلال در سامانه ها و سیستم ها ایجاد بکنن، این کار سابقه داره، شدنیه و شده، تجربه این وجود داره. اما بررسی های ما نشون میده در مورد خاص این حادثه، با توجه به سیستم راداری ما و سامانه مربوطه و هواپیما، یک مقدار سخته که ما اعلام کنیم چنین اتفاقی افتاده. ما یه تیم بررسی سایبری و الکترونیک هم تشکیل دادیم، به محض اینکه این مسائل روشن شد اینها هم شروع به کار کردن که این موارد رو در بیارن. ولی من عرضم اینه که در مورد این سامانه و این هواپیما و مشخصات و مختصاتی که وجود داره، این کار یه مقدار بعید به نظر میرسه، ولی با این حال قابل بررسی است.
با این حال ضعیف بودن این فرضیه ها نقش غیر مستقیم آمریکا را در سقوط این هواپیما رد نمی کند. نخست وزیر کانادا دیروز اعلام کرد که اگر آمریکا با ترور سردار سلیمانی تنش آفرینی نمی کرد، شهروندان این کشور هم اکنون در کنار خانواده هایشان بودند.
من فکر میکنم اگر تنش و اگر افزایش سطح این تنش صورت نمیگرفت، این کانادایی ها که در هواپیما سقوط کردند الان در کنار خانوادهشان بودند.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
آنچه که مسلمه باید تأمل کرد، صبر کرد تا نتایج بررسی ها مشخص بشه و دقیقاً آدم بتونه بگه که چه اتفاقی افتاده و از گمان زنی ها باید خودداری کرد. 3600 سامانه پیامکی ماست، اما با توجه به اتفاقی که در استان جنوبی کشور افتاده و سیلی که رخ داده، ما در خبرها داشتیم با دستور مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌های کشور ملزم به کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان شدن. الان می‌خوایم ارتباط تلفنی داشته باشیم با استاندار سیستان و بلوچستان جناب محبتی که پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن. خدمت محبتی سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم حضورشون رو در پیک.
من هم خدمت جناب عادی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
سلامت باشید جناب محبتی. در برخی منابع و در بخشی از خبرها آمده بود که 220 میلی‌لیتر باران باریده طی این مدت و 500 میلیون متر مکعب آب در دشت منطقه چابهار رها شده، روانه شده و باعث این سیل شده. میشه توضیحات تکمیلی و دقیق تر رو حضرت عالی بفرمایید؟
بله، به استعذار شنوندگان عزیز می‌رسیدم که بحث بارندگی در استان سیستان و بلوچستان بر اساس پیشبینی‌های آشناسی بین 15 میلی‌متر تا 70-80 میلی‌متر، حداکثر 100 میلی‌متر، اون هم برآوردهای در واقع در آواز بالاتر اعلام شد، ولی اقداماتی که انجام شده بود پیشبینی های لازم در سطحی بود که بارندگی در میزان پیشبینی خسارت جانی و خسارت های مادی نباشه، ولی میزان بارندگی تمام استان درگیر بارندگی 36 ساعته شد و حدود 226 میلیمتر در بعضی از نقاط ثبت شده و همه آنچه برآورده بود حداقل دو برابر این برآوردها بارندگی رو ما داشت.
بله.
بارندگی ها در منطقه جنوب به جهت اینکه نوع خاک که موجود هست نفوذ آب کمتر انجام میشه و کوههای سیستان برای سیستان تقریبا همین شرایط رو داره و گرم است، همش بارندگی بوده و برف در جنوب نبوده به جز اطراف تفتان و قله تفتان و بزمان در تقریبا میان استان. بارندگی ها سبب جاری شدن رودخانه ها میشه و رودخانه های مهمی که به سمت جنوب استان میاد در مسیر سد پیشین در رودخانه سرباز و سد زیردان در رودخانه کاجو در حوزه شهرستان قفقند و سد کهی 85 درصد پیشرفت فیزیکی در رودخانه کهی.
بله.
رودخانه کاریانی هم در منطقه زرآباد.
خب
که اینها هر کدوم آبد بسیار بالایی داشته. در ریز رودخانه پیشین 3500 متر مکعب در ثانیه در پیک خودش سرریز داشته.
خب با توجه به این میزان بارندگی ما در خبرها داشتیم بعضی از روستاها دسترسی بهش کاملا قطع شده و امداد رسانی از طریق بالگرد بعد اتفاق میافتاد. وضعیت این روستاها الان در چاله، میزان کمک رسانی ها به چه صورت؟
روستاهایی که در منطقه بود روزای اول که آب بالا بود با قایق حدود 100 قایق رو به منطقه اعزام شد، با قایق امداد رسانی صورت میگرفت و بعد با در واقع شرایطی که آب فرو نشستاش کمتر شد، امکان قایق نبود و به جهت اینکه تمام جاده های دسترسی هم زیر آب بود و شرایط گلولای هست ماشین ها سنگی نمیتونستن برن، با هلیکوپتر باید انجام میشده. هلیکوپتر هم روزای اول بار هوا ابری و باد بود، امکان فراهم نشد. الان الحمدلله 10 فروند 11 فروند هلیکوپتر در منطقه در کل منطقه 90000 متر درگیر سیل حضور دارن که بیشتر در منطقه دهشیاری و در رآباد و منطقه نیشهر و مجموعه اینجا کمک رسانی در صورت میگیره.
الان بیشترین مشکلات چی هست؟ بیشترین نیازهایی که مردم میتونن تامین بکنن و کمک بکنن چیه و چه صورت این کمک رو باید برسه؟
مردم همت بلندی داشتن و کمک هایشون خوب بود و به ویژه بعد از پیام تسلیم بخش مقام معظم رهبری دستورات جناب آقای رئیس جمهور و جناب آقای جهانگیری و مجموعه متولیان حوزه بحران وزیر محترم کشور، امکانات دستگاه های امداد رسانی شروع شد. دستگاه های نظامی هم ارتش دفاع انتظامی هم پای کار اومدن، خدمات رسانی شروع شده. الان هم الحمدلله کمک ها خوب داره میاد، ولی به جهت این که راه های دسترسی در روستاها بعضی روستاها در مناطق کوهستانی قطع، یکم کار سخته. در منطقه دشتهای منطقه دشتیاری و پلان منطقه ایست که در واقع گلولای هست، با هلیکوپتر الان بعضی روستا هنوز امکان دسترسی رو ندارن، با هلیکوپتر امداد رسانی میشه. هر جا هم که دسترسیش باز میشه از طریق زمین امکانات لازم برای مردم میره، آب، شرب، بهداشتی و امکانات در واقع غذایی و سبد غذایی اینها در توزیع میشه. البته کمک های
خب چه کمک های مردم میتونن داشته باشن؟ این محبتی
کمک های مردمی هم در واقع در حوزه وسایل مثل پتو و امکانات،
یعنی گرمایشی باشه؟
حالا اینجا گرمایشی، البته دیشب خیلی سرد شد، دیشب سرد شد و یکم برای مردم اینجا که با گرما تقریبا دمای منطقه جنوب بین 8 تا 32 درجه در 16 درجه تا 32 درجه در چابهار دما در وجود داره، ولی دیشب سرمایه بیشتری بود. مثلا پتو و بعضی از امکانات دیگر مثل فرش و امکانات اینجوری میتونه موثر باشه.
بله.
بله. و البته ای که بتونن البته مناسب باشه، بخشی از مناطقی است که از نظر مشکلات درآمدی هم پایین هست. اگر بله. کمک های دیگری هم صورت بگیره، بیگه جلای دانش آموزان، علاوه بحثای لوازم تحریر خودش کمک انگیزه‌ای میکنه.
البته آقای محبتی عزیز، حالا این امکانات که امکانات ثانوی است، ان شاءالله مردم کمک خواهند کرد، اما نکته ای که من میخوام بگم و به عنوان حسن ختام این گفتگو باشه، در هر صورت ما هر چند سال یه بار شاهد بارندگی ها در منطقه سیستان و بلوچستان هستیم. کاش اون مسیرهای سیلبند و اون قنوات احیا بشه، برای اینکه این آبها دیگه بعد از این کنترل بشه، مثل گذشته که انبار قله آسیا بوده، اونجا از همین آبها استفاده میشد، این اتفاق بیفته. تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردید. خواهش میکنم، ممنون شما. سریع
حجم آب رو استحضار داشته باشید، فقط سرریز دو سد زیردان و پیشین 10 برابر حجم آب در واقع استان و گلستان بود که در بهار سیل اونجا رو برد، به اضافه حالا بارندگی هایی که خود منطقه دشتیاری و بلان و سهراب و تلنگ داشته، که خود این هم 150 میلیمتر بارندگی داشته، یعنی حجم بارندگی خیلی بالاست و قطعا سدهای موجود جواب نمیده. البته سد اگر باشه دو بالاخره کنترل و لازم صورت بگیره خوبه و بسیار موثر و مفید. مدت باید راهای دیگری رو انجام داد. الان ما نگرانی داریم که ماشیناتی لازم داریم که دایت حفاظتی روستاها و شهرهایی که آسیب دیده که سیل بعدی دوباره باز آب داخل شهر نیفته، باید ماشینالات رو حالا چه بخش خصوصی و دولتی و همه کمک کنن که انشالله بتونیم مشکل حل کنیم.
بله، ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید. انشالله که زودتر مشکلات برطرف بشه. دوستان عزیز، صحبت کردم با جامعه موهبتی استاندار استان سیستان و بلوچستان در خصوص سیل اخیر این استان. سقف ثبت طلاق در دفترخانه ها محدود شد، به گفته علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، با هدف مبارزه با فساد و به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی مشخص شد. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
بخشی از آسیب های در فرایند تسریع ثبت طلاق که منجر به افزایش طلاق شده بود، برمیگشت به تعدادی از دفاتر طلاق که با گماشتن دلال و واسطه و زدوبندهای غیر اخلاقی اجازه تفکر و یک طمأنینه لازم به زوجینی که لحظه‌ای که طلاق دادنامه طلاق رو طلاق توافقی رو میگیرن از دادگاه خانواده و 3 ماه مهلت دارن که بعد از تفکر کامل به دفترخونه مراجعه بکنن برای ثبت طلاق، این اجازه رو بهشون نمیدادن. همون کنار دادگاه با زد و بندهای فوراً قبل از اینکه حتی زوجین طلاق دادنامه طلاق رو ببینن به دفترخونه خاص مراجعه میشد و اونا طلاق رو ثبت میکردن. بعد زوجین متوجه میشدن که 3 ماه مهلت دارن که داشتن که بتونن این کارو بکنن. مجموعاً این کار به جایی رسید که یک کار بسیار غیر اخلاقی شد تو حوزه و مفسده انگیز شد. پیشنهادی رو و طرحی رو طراحی کردیم و به منزله تعیین سقف برای ثبت طلاق، به نوعی که هر دفترخونه در سال بر اساس یک فرمولی بیش از اون میانگین لازم اجازه ثبت طلاق نداشته باشه، در نتیجه خود به خود این مفسده ها از بین بره.
فکر کنید چقدر موثر باشه تو این جلوگیری از حالا به قول شما به زده بند برخی از این دفاترخونه؟
بیش از 99% موثر، به این جهت که دیگه کسی دفترخونه طلاقی فی نفسه نه میتونه نه دیگه میخواد که تاثیر داشته باشه در فرایند ثبت سریع طلاق، بدون اینکه زوجین اجازه داشته باشن. اون 3 ماهی که قانونگذار بهشون اجازه داده، میتونید در فرصت مناسب به دور از لج و لجبازی زناشویی و زن و شوهری و به دور از یک سری تعصبات کورکورانه در یک حالت منطقی و آرامش به دفترخونه مراجعه بکنید. این از زوجین سلب شده بود تو این کاری که میکردن برخی از دفاتر طلاق.
عمده دلایلش بحث مالی هم بوده دیگه، درسته؟ چون اونجا مراجعه میکنن و کار انجام میشه، درسته؟
هم بحث مالی بود و هم زد و بند و دلال بازی بود و هم منجر به اصطلاح گسترش این مفسده به برخی از کارمنده اداری مجتمع های خانواده شده بود. متاسفانه ریشش زیاده. منجر دفترخونه ای مثلا اگه دادنامه طلاق چه دلال می برد چه اون کارمند می فرستاد، چون مثلا 50,000 تومان حق واسطه گری و دلالیش بود و این کار باعث شده بود مثلا کنار دادگاه خانواده، مجتمع قضایی خانواده، یک انباشته ای از دلال ها بودند.
آنچه شنیدید صحبت‌های رئیس کنونی سردفتران ازدواج و طلاق بود که برخی دفترخانه‌ها به روش‌های غیر اخلاقی سعی در افزایش مشتریان می‌کنند و با بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه قرار با سقف ویژه این محدودیت تخلفات خواهش پیدا بکنه. شما شنوندگان عزیز هم اگر در این خصوص تجربه‌ای دارید لطفاً به 3610 برای ما پیامک بفرمایید. ممنون که ما را همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی شبکه رادیویی معارف. من حمید سوری از این لحظه با شما هستم در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی معارف در روز چهارشنبه 25 دی ماه و 19 جمادی الاول. انشاءالله تا ساعت 10 شب به مدت 8 ساعت مجموع برنامه هایی رو تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم کرد به همراه دوستانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی میرزایان مهندس میرزایان صدا بردار خوب ما و آقای محمد حسین آزما هماهنگی پخش. اما برنامه من انقلابی هم تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه. شاخصهای انقلابی مجلس شورای اسلامی، مجلس انقلابی چه شاخصه ها، چه ویژگی هایی باید داشته باشه، در این برنامه راجبش صحبت میشه. بعدش هم برنامه های دیگه ای هست که تقدیمتون خواهیم کرد و در ساعت 15:30 دیار سلمان رو خواهید شنید، بررسی تاریخ ایران در عصر سلجوقیان موضوع این برنامه است. و حالا برنامه های دیگه ای که انشالله در فرصت مناسب فهرست و زمان پخش اونها رو خدمتون عرض خواهم کرد. من انقلابیم و شاخصه های مجلس انقلابی، با این برنامه همراه باشید به مدت 37 دقیقه.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگریست. این روحیه رو باید حفظ کنید.
من انقلابیم،
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما می‌شوم، در بین دریا یک وطن، من نیز دریا می‌شوم، هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما می‌شوم، در بین دریا یک وطن، من نیز دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما عزیزان شنونده، دوستان خوب معارفی، همراهان این رسانه دینی. بله، دوباره نوبت رسید به برنامه من انقلابیم و این فرصت در اختیار من و همکارانم قرار گرفت که از طریق این برنامه بهتون سلام بگیم و دعوت بکنیم برای همراهی با یک گفتگوی دیگر در خصوص بحث انقلابیگری. طبیعتا این جمله مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی همیشه در گوش همه ما مثل یک یک زنگ صدا خواهد کرد که من انقلابی هستم، من دیپلمات نیستم. این تعبیری است که مقام معظم رهبری به کار میبرند. و آنچه که در برنامه من انقلابی هم از آغازین برنامه تا اکنون که هفته ها میگذره برای ما مهم بوده، این نکته بوده که بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری، فرمایشاتشون و منویاتشون انقلابیگری رو تعریف بکنیم، شاخصهای انقلابیگری، بعد بپردازیم به مجلس انقلابی و شاخصه های مجلس انقلابی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
در برنامه این هفته هم با افتخار در خدمت پژوهشگر ارجمند مسائل راهبردی جناب آقای منصور علم‌الهدا هستیم که خیلی خوشحالم از بودن در کنار ایشون و شنیدن فرمایشاتشون. سلام عرض می‌کنم جناب آقای علم‌الهدا، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای علم‌الهدا، ما گفتگو درباره مجلس انقلابی رو آغاز کردیم. سه وظیفه برای مجلس انقلابی تعریف میشه از سوی مقام معظم رهبری: قانونگذاری به هنگام و به وقت، موضع‌گیری درست با همه شاخصه‌های درست بودن و نظارت بر اجرای قوانین. اون وظیفه اول رو بهش پرداختیم، ولی یه بحثای موند که خاطرم هست حضرت علی فرمودید که در ابتدای برنامه بعد که این هفته باشه تکمیلش خواهید کرد. دو سه دقیقه تکمیل بکنیم ناگفته های برنامه گذشته رو و بعد بریم انشاءالله سراغ وظیفه دوم، یعنی موضع گیری صحیح و بجا و درست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه قبل خدمت دوستان در رابطه با وظیفه قانونگذاری مجلس،
بله،
با نگاه بر روی کرده انقلابی و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری نکاتی رو خدمت شنوندگان عرض کردیم که
بله استفاده کرد.
من دو سه تا نکته تکمیلی رو دارم که در رابطه با اون صفت درستی که نسبت شون فرمودن که قانون گذاری به وقت، به هنگام و درست باشد،
بله،
نسبت به درست بودن ما چند وجه رو اونجا شمردیم. به نظرم اومد که یکی دو مورد رو هم اضافه بکنیم به این بحث که اون بحث تکمیل بشه، بعد انشالله با موضع گیری در خدمت شنوندگان خواهیم بود
انشالله.
ایشون میفرمایند از شرایط دیگر قانون خوب این که بایستی کارشناسی شده باشد.
بله.
بعد خودشون راهکار میدن، میگن حالا کارشناسی رو کنیم کجا؟ آیا با همین نیروهای تو مجلس هستن همین رو؟ میفرمایند نخیر. نخیر البته تعبیر از منه.
بله.
که این کفایت نمیکنه. شما به بدنه کارشناسی که در دولت هست حتما مراجعه بکنید. اون روحیه همکاری در نیروهای انقلابی اگر باید وجود داشته باشد با یک دولت انقلابی باید همکاری بکنه، از کارشناساش استفاده بشه. این فرمان افرادی هستن که در دولت هم نیستن،
خب
در دانشگاه هستن، تدریس میکنن، با اونها هم فرمایند که شما همکاری داشته باشید و نظرات اونها رو بگیرید تا کارشناسیتون تکمیل شود. قید دیگری که ایشون نسبت به درست بودن قانونگذاری یا قانونگذاری درست میفرمایند این که با اسناد بالادستی و سیاست‌هایی هم که اعلام می شود اینا چی باشن؟ همخوانی داشته باشن، تطبیق داشته باشن. ما خب در کشور یه بخش هایی رو داریم به عنوان چشمنداز نظام، مادامی که اون چشمنداز هست باید قوانین گذاشته میشه،
بله،
با اون در ارتباط باشه. و همینطور مقام معظم رهبری در بخش های مختلف سیاست هایی رو تحت اون سیاست های کلی مثلا اقتصاد یا در بخش فرهنگ ابلاغ می فرمایند، میگن که اینا رو بهش میگن اسناد بالادستی. میگن اینها بایستی که
تطبیق داشته باشه،
اسناد، بله، با اونها مطابقت داشته باشد. و نکته دیگری رو که میفرمایند باید گره‌گشا باشد، یعنی ناظر به مسائل مشکلات مردم باشد.
درسته.
نبایستی که به اصطلاح بعضی ها احساس خطر بکنن. بعضی احساس خطر بکنن یعنی چی؟ در یک جا فرمودند که بایستی این قوانین که شما میگذارید ماندگار باشد، یعنی بتواند بخش خصوصی در اقتصاد یا در بخش دیگری اگر خواست کار بکند، این بدوند این قانون ماندگاری دارد، این قانون هست، فردا تغییر نمی کند.
بله.
خب به راحتی سرمایه گذاری بکنه، به راحتی افراد رو جذب بکنه، نه اینکه فردا بره اونجا سرمایه گذاری بکنه سرمایه‌اش هدر بره یا چند نفر رو بیارن اونجا مشغول به کار بکنن، بعد قانون عوض بشه بقیه هم بیکار بشن. این تذبذب وجود نداشته باشه، برای اینکه این تو جامعه این مشکلات وجود نداشته باشد میفرمایند که از این نظر رعایت انجام بگیره. در جای دیگری ایشون میفرمایند که در چارچوب همون حدود و اختیاراتی که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی معین کرده در قانون بایستی مطابق با اونها باشد.
بله،
یعنی تو همون چارچوب حرکت بکند. شاید اینطوری بشه برداشت کرد، این رو وقتی که میگه چون اگر یک قانونی اومد و مجلس پاشو فراتر گذاشت، رفت تو حیطه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رفت تو حیطه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفت توی اونجایی که به سیاست‌های کلی که باید رهبری ابلاغ بکنه تو اون حیطه ها بره، یه مقداری دچار چی میکنه؟ وقت مجلس هدر میره، چون این قطعا به نتیجه نمیرسه.
بله.
از دیگر نکاتی که ایشون میفرماین، میگن که قانون تحت تأثیر نفوذ این و آن همسوره
قرار نمیگیره،
باید قرار بگیره. این و آن به کجا برمیگرده؟ ببینید بعضی افراد توی زمان انتخابات قولهایی میدن، میگن یه نماینده کمک‌هایی میشه، اینا یه انتظاراتی دارن. بعضی احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها، NGO‌ها، سازمان‌ها افرادی رو میان حمایت میکنن، اینا یه انتظاراتی دارن. مقام معظم رهبری میگه مجلس انقلابی خودش وامدار نمی‌کنه، نماینده انقلابی خودش وامدار هیچ کس نمی‌کنه. این اونطور نیست که به اصطلاح این مجلس باید بیاد اون وقت جهت‌گیری‌های قانونش پیش برای کجا؟ برای قشر گروهی که در واقع بهشون یک وعده ای داده شده. بنابراین اینها بخش هایی بود از بیانات مقام معظم رهبری که در سال 95 و در سال 87 در دیدارشون با نمایندگان مجلس ایراد بیان کردند.
بسیار متشکرم. دوستان خوب شنونده، همراهی شما با برنامه من انقلابیم باعث میشه که من و دوستانم قوت و قدرتی بگیریم برای ادامه مسیرمون. انقلابیگری، شاخصه های انقلابی بودن، مردم انقلابی، دولت انقلابی، مجلس انقلابی، اینها گفتارهایی است که در برنامه از آغاز تا به اینجا تقدیم شما شده. کنار ما باشید. خیلی هم متشکرم از نگاه مهربانتون.
طبق قانون اساسی مشروطه تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید به امضای 5 تن از فقها می رسید. در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار و در دومین دوره مجلس شورای ملی جزو فقهای تراز اولی بود که توسط مراجع و علمای وقت برای نظارت و امضای مصوبات به مجلس معرفی شد. در زمانی که دولت روسیه برای ورود به خاک ایران اولتیماتوم صادر کرده بود، او با نطق آتشین خود مانع از نرمش مجلس در مقابل روسیه شد. سید حسن قمشه‌ای اصفهانی معروف به مدرس.
وقتی که روسیه در یک قضیه که الان یادم نیست اولتیماتوم داد به ایران و آوردن به مجلس و قوای نظامیش هم حرکت کرده بودن به طرف تهران یا قزوین که این را قبول کنن، مجلس بهتشون زده بود که باید چه بکنن. اونجا نوشته است که یک روحانی با دست لرزان آمد و گفت حالا که ما باید از بین بریم چرا خودمون از بین ببریم؟ ما اینو ردش میکنیم. رد کرد، هم قبول کرد، اونا هم هیچ کاری نکرد.
عالم سیاستمدار ایرانی در دوران مشروطه از سادات طباطبایی و جزو برجسته ترین مجتهدان عصر خود، او به جهت قوت علمی و تسلط بالا در تدریس علوم حوزوی مدرس شهرت گرفت. در انتخابات مجلس سوم آیت الله مدرس به عنوان منتخب اول مردم تهران راهی مجلس شد. جنگ جهانی اول آغاز شد. متفقین علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران وارد خاک کشور شدند. پیشروی قوای روس تا دروازه‌های تهران و مهاجرت عده زیادی از نمایندگان مجلس موجب شد که عمر مجلس سوم قبل از رسیدن به نیمه خود به اتمام برسد. در این شرایط مدرس به همراه 27 نماینده مجلس و جمعی از مردم به سمت قم حرکت کرد. در قم کمیته دفاع ملی را تشکیل داد، اما این کمیته حریف قوای روس نشد. 2 سال بعد مدرس به تهران بازگشت و مجدداً با رأی مردم نماینده دوره 4 مجلس شد. او در این دوره نائب رئیس مجلس و رهبر اکثریت بود و مانع از صدور اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان شد. نمایندگانی موسوم به نمایندگان بدون موکل که با سفارش دربار عضو مجلس شده بودند. قرارداد استعماری 1919 را قاطعانه رد کرد و با نامنگاری با سران ایالات و عشایر توانست مانع از تبدیل شدن ایران به مستعمره بریتانیا شود.
این مردم حق دارند. از من بپرسند میگویم این مردم ایستادند. یک دست تخت سینه این همسایه، یک دست تخت سینه اون همسایه. حالات و سکنات این مردم بی سر و صدا، حرف و کلام همین است. چاره کار این نیست که دول خارجه برای ما دلسوزی کنند. دولت ایران باید با تمام قوای خود که ممکن الحصول است در دفع و رفع جماعتی که متجاسرین یا متمردین و سایر اسامی که معروف شده سعی تمام بکند. چرا از ملت کمک نمیخواهید؟
در آن دوره رضا خان با حکم احمد شاه قاجار و رأی اعتماد مجلس